ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده کل سپاه پاسداران با فرمان آیت الله خامنه ای تغییر یافت. 7 مظنون در ارتباط با انفجارهای سریلانکا بازداشت شدند. و سیل در سیستان و بلوچستان باعث تخریب 1 پل و تخلیه 3 روستا شد. فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه یک شنبه با فرمان آیت الله خامنه ای تغییر یافت و سرلشکر محمد علی جعفری جای خود را به حسین سلامی داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این حکم آمده که حسین سلامی با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. در حکم جداگانه از سوی رهبر جمهوری اسلامی، محمد علی جعفری به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله منصوب گردید. در این احکام علت جابجایی این دو مقام سپاه پاسداران روشن نشده است. در حدود 2 هفته پیش دولت آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار داد. در واکنش به این اقدام آمریکا، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا و تمام نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می‌داند. در حالی که شمار کشته شدگان انفجارهای روز یک شنبه در سریلانکا به بیش از 200 تن رسیده است، پلیس این کشور از دستگیری 7 مظنون در ارتباط با این انفجارها خبر داد. در همین حال اسقف مالکوم رنجیس، رهبر کلیسای کاتولیک کولومبو، از دولت سریلانکا خواست که تحقیقات مستقلی در این زمین آغاز کند و مقصران را شناسایی کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
I also like to ask the government to hold a very impartial, strong inquiry and find out who is responsible behind this act.
همزمان سخنگوی پلیس سریلانکا گفت در حمله به خانه‌ای در کولومبو، پایتخت این کشور، 7 تن دستگیر شدند و در جریان این حمله 3 تن از ماموران پلیس نیز کشته شدند. به گفته سخنگوی پلیس سریلانکا، با احتساب مامورانی که در این حمله کشته شدند، شمار تلفات حملات روز یکشنبه به دست کم 207 کشته و 450 مجروح رسیده است. به گفته پلیس برخی از 8 انفجاری که در چندین کلیسا و هتل روی داد انتحاری بوده و در حال حاضر در سریلانکا محدودیت رفت و آمد شبانه وضع شده. پس از جاری شدن سیل یک ماه گذشته در استانهای غربی و شمالی ایران، روز یک شنبه سیل در استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران باعث تخریب 1 پل و تخلیه 3 روستا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جریان آب که از افغانستان وارد ایران شده، پس از ورود به سیستان و بلوچستان به سمت تالاب هامون هدایت شده است. در همین حال پل نیاتک که در مسیر زابل به هیرمند قرار دارد، روز یکشنبه بر اثر شدت سیلاب تخریب و جاده زابل به هیرمند مسدود شد. در همین حال روح الله سرگزی، معاون مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، خبر داد که 3 روستای شهرستان هیرمند بر اثر آب گرفتگی تخلیه و ساکنانها به مکانهای امن منتقل شدند. همزمان با سیل در استان سیستان و بلوچستان، بروز سیل در استان خوزستان همچنان ادامه دارد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در آغاز سفر رسمی 2 روزش به ایران، روز یکشنبه همراه با هیئتی وارد مشهد شد. به نوشته رسانه‌های ایران، نخست وزیر پاکستان قرار است پس از ساعاتی توقف در مشهد، رهسپار تهران شود تا با مقام‌های ارشد ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، چند روز پیش گفته بود اولین سفر عمران خان به ایران هم از نظر سیاسی هم از جهت اقتصادی و از منظر امنیتی با توجه به اینکه ما مرز طولانی مشترک با پاکستان داریم بسیار اهمیت دارد. شماری از رسانه ها از جمله خبرگزاری ایلنا احتمال دادند یکی از اهداف سفر عمران خان به تهران میانجیگری برای حل اختلافات ایران و عربستان سعودی باشد. و در پی سقوط حکومت عمر البشیر در سودان که حدود 30 سال قدرت را در اختیار داشت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کردند 3 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار این کشور می‌گذارند. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، 500 میلیون دلار از این کمک در اختیار بانک مرکزی سودان قرار می‌گیرد و 2 میلیارد و 500 میلیون دلار بقیه نیز صرف تهیه مواد غذایی، دارویی و فرآورده‌های نفتی می‌شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران روز یکشنبه گفت کسانی که به استقرار شبه نظامیان عراقی در مناطق سیل زده خوزستان اعتراض دارند، به توصیف او یا ناآگاه یا وابسته به بیگانگان هستند. همزمان حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به همسایگی عراق گفت باید از حضور آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها ترسید، نه عراقی‌ها که به توصیف او برای کمک می‌آیند. در این باره بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، با اشاره به اینکه فرماندهان هشت‌الشعبی در زمان جنگ 8 ساله عراق و ایران در کنار نیروهای ایرانی و به گفته او در مقابل نیروهای عراقی جنگیدند، افسود که این نیروها در امدادرسانی به سیلزدگان استان خوزستان نقش قابل توجهی داشتند و شناورهای آنان نیز کارآمد بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام سپاه پاسداران معترضان به وجود نیروهای هشت‌الشعبی در خوزستان را ناآگاه یا وابسته به بیگانگان نامید. بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر هشت‌الشعبی، نیروهایی از گروه فاطمیون و حزب الله و همچنین جنبش النجبا در استان‌های خوزستان و لرستان مستقر شده‌اند. ورود نیروهای شبه نظامی از عراق، لبنان و افغانستان به خاک ایران و استقرارشان در خوزستان و لرستان با انتقادهایی در شبکه‌های مجازی و همچنین با مخالفت گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت ایران مواجه شده است. اما مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند این نیروهای شبه نظامی برای کمک به سیلزدگان راهی ایران شدند. پیش از این علی ساری، نماینده مجلس از اهواز، گفته بود درباره حضور شبه نظامیان عراقی نمیتواند اظهار نظر کند و اینکه از کدام مسیر برای حضور آنها هماهنگی شده بی اطلاع است. در این حال روزنامه کیهان نوشته است که نیروهای هشت‌الشعبی با دعوت قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، وارد خاک ایران شدند. در همین حال حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از حضور نیروهای هشت‌الشعبی در ایران دفاع کرد و گفت زمانی به عراق کمک کردیم و امروز متقابلا به ما کمک می‌کنند. پایان نقل قول. این سخنان در شرایطی ابراز شد که هنوز گزارشی از موافقت دولت عراق با اعزام شبه نظامیان این کشور به ایران مخابره نشده و یا خبری از انجام این کار از طریق مجاری رسمی و دولتی دو کشور منتشر نشده است. پیش از این عبدالکریم حسینزاده، نماینده مجلس از نقده و نایب رئیس فراکسیون امید، گفته بود که حضور نیروهای خارجی بدون مجوز دولت و مجلس نادیده گرفتن قانون اساسی است. بهرام پارسایی، نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید، نیز گفته بود حضور نیروهای نظامی خارجی بدون رعایت قانون اساسی حتی برای امدادرسانی قابل قبول نیست. اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران را حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع دانسته و اصل 80 قانون اساسی کمک گرفتن از بیگانگان را ممنوع کرده است، مگر آنکه با تصویب مجلس باشد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
در رشته انفجارهای انتحاری در چند کلیسا و هتل در بامداد یکشنبه سریلانکا دست کم 200 کشته و حدود 500 زخمی بر جای گذاشت. انفجارها در کلیساها زمانی رخ داد که مراسم عید پاک مسیحیان در آنها جریان داشت. در این باره بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
یک روز خونین و کم سابقه در سریلانکا در پی 8 انفجار پیاپی در چند شهر این کشور همزمان با برگزاری روز عید پاک مسیحیان. گزارش ها حاکی از حمله انتحاری به چند کلیسا و هتل مجلل در چند شهر این کشور از جمله کولومبو پایتخت است. نخست اوایل صبح یکشنبه 6 انفجار همزمان صورت گرفت و ساعتی بعد نیز 2 انفجار دیگر در حومه پایتخت سریلانکا گزارش شد. تا لحظه ارائه این خبر بیش از 200 نفر که در میان آنها 35 شهروند خارجی و چند مامور پلیس وجود دارند کشته شدند. تعداد زخمی ها نیز بالای 500 نفر گزارش شده است. روزی مرگبار برای سریلانکا که پس از پایان جنگ داخلی این کشور در سال 2009 بی سابقه بوده است. دولت سریلانکا با برگزاری نشست ویژه امنیتی تا اطلاع بعدی مقررات منع رفت و آمد در این کشور وضع کرده و وزیر دفاع این کشور نیز از انجام تحقیقات گسترده برای شناسایی عاملان این حمله خبر داده است. نخست وزیر سریلانکا در یک نشست خبری با محکومیت این حمله گفت که این دست حملات برای هر کشوری رخ دهد پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت، از جمله برای صنعت توریسم سریلانکا. با اینکه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رئیس پلیس سریلانکا 11 آوریل 10 روز قبل در پیامی محرمانه درباره احتمال حملات به کلیساها هشدار داده بود. در بخشی از این پیام ادعا شده که یک سازمان اطلاعاتی خارجی به سریلانکا درباره تدارک گروه موسوم به جماعت توحید سریلانکا برای این دست حملات هشدار داده بود. در همین حال شورای مسلمانان سریلانکا با صدور بیانیه‌ای این حملات را محکوم کرده است. به اعتقاد حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، انجام چنین حملات گسترده انتحاری در سریلانکا و در منتسب کردن آن به اقلیت‌های قومی و مذهبی این کشور باید کمی احتیاط کرد.
جماعت توحید ملی اسلامی که در سریلانکا ظرف یکی دو سال اسمش به میدون اومده و حملاتی علیه بودایی ها سال گذشته انجام داد، الان هم صحبت سر اینه که این اقلیت یا این گروه عملا حمله به مسیحی ها رو به عهده گرفته، ولی همچنان در ابهام واقعا که این حمله به این وسعت، به این سازمان یافتگی، آیا کار اقلیت بودایی بوده در چارچوب همون حملات و فشارهایی که داره میاره ظرف این سالها برای اینه که معتقده که بیش از پیش کلیسا مسلمان ها دارن قدرت میگیرند و به نوعی اینا دارن تبلیغ میکنند که بودایی ها رو از دینشون به در بکنند. اینه که واقعا حالا این بودایی های افراطی یا مسلمان های افراطی در این قضیه دخیلند، همچنان باید منتظر موند اطلاعات دقیق تر گرفت، هرچند که زمینه های یک سری افراطیگری وجود داشته، ولی این حمله سازمان یافته به این شکلش به نظر میاد که با یک سری اطلاعات آگاهی های حداقل در درون دستگاه دولتی، اون هم با توجه به خبری که رئیس پلیس سریلانکا میگه 10 روز پیش یکی از سازمان های امنیتی خارجی داده بوده که قراره به کلیساها حمله بشه و این هیچ اقدام امنیتی گسترده ای نشده، خودش یه مقدار جای سوالات بسیاری واقع میذاره.
بر اساس آمار سرشماری سال 2012 از کل جمعیت 22 میلیون نفری سریلانکا 70% بودایی، 12% هندو، 10% مسلمان و 8% مسیحی هستند. در چند سال گذشته گزارش‌های متعددی از درگیری و نزاع عمدتاً بین اقلیت‌های قومی مذهبی با جریان‌های افراطی بودایی در سریلانکا گزارش شده بود. جدیدترین این نوع تنش‌ها در سال 2012 میان گروهی از بوداییان افراطی و مسلمانان در سریلانکا به وجود آمد که در جریان آن شماری از دو طرف کشته و زخمی شدند. همچنین به گفته ائتلاف ملی انجیلی مسیحی در سریلانکا که بیش از 200 کلیسا و سایر سازمان‌های مسیحی این کشور را نمایندگی می‌کند، سال گذشته میلادی بیش از 80 مورد تبعیض، تهدید و خشونت علیه مسیحیان در سریلانکا گزارش شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل.
سریلانکا به رغم درگیری‌های قومی که درش تا دهه سال 2009 جریان داشته، جزء کشورهای به حساب میاد که به صورت ارزش به عنوان دموکراسی معیوب یاد میکنن، اونم عمدتاً برمیگرده برای مسائل درگیری بین تامیل‌ها و سینهالی‌ها، یعنی اون اکثریت بودایی و تامیل‌ها که تا سال 2009 ادامه پیدا کرد، اقلیت‌های شامل مسلمان‌ها یا هندوها و مسیحی‌ها که امروز هدف حمله قرار می‌گرفتن، حقوق اینها به خصوص ظرف سال‌های 2009 بعد و تقویت فرهنگ بودایی میدون به دست اون افراطی‌های بودایی افتادن و فشاری که آوردن رو دولت و دولت هم عقب نشسته، قوانین علیه اقلیت‌ها وضع کرده، از جمله این که اصولا تغییر دین در سریلانکا رو ممنوع کردن، تمام مسلمان‌ها مثلا مسیحی‌ها باید هر گونه محل عبادت خودشون رو ثبت بکنن و باید اجازه بگیرن برای هر گونه ایجاد هر گونه مسجد یا کلیسایی. مجموعاً حملاتی هم علیه این اقلیت ها بوده ظرف این سالهای گذشته. میدونیم که حداقل سازمان ملل دائم راجع به وضعیت اقلیت های مذهبی در سریلانکا گزارش های منفی میداده، حتی اجلاس های بین المللی رو کسانی مثل نخست وزیر هند، نخست وزیر کانادا به نوعی تحریم کردن به خاطر همین وضعیتی که ظرف این سالها در مورد اقلیت های مثل هندوها، مسلمان ها و مسیحی ها در پیش رفته.
انفجارهای مرگبار سریلانکا موجی از واکنش‌های گسترده را در سطح جهانی به همراه داشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، نخست وزیران هند، پاکستان، استرالیا، نیوزلند و بریتانیا از جمله افرادی بودند که مراتب تأسف و همدردی خود را با این رخداد ابراز کردند. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم با محکومیت این حملات با انتشار توییتی گفته است که تروریسم مذهب ندارد و علیه آن باید در سطح جهانی مبارزه شود.
گزارش رضا جمالی رو میشنوید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.